سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با 16 برنامه رادیو آوای مهر. دوستان و همراهان عزیزم، امروز با برنامه دیگه‌ای در خدمتتون هستم و خوشحالم که کشیش فهیم هم با ما هستند که بتونیم در مورد موضوع مهمی صحبت کنیم که این روزها بیشتر از هر زمان دیگری مردم عزیز ما و هموطنانمون رو در داخل و خارج ایران درگیر خودش کرده و همه روزه منشأ تولید دردها و رنجهای بسیاری در همه ما میشه. امروز میخواییم در مورد خشم صحبت کنیم. در ابتدای برنامه از برادر فهیم عزیز میخوام که ایشون هم سخن رو با شما آغاز کنند.
درود میفرستم مجددم به عزیزانی که در این برنامه با ما هستید، همگام شدید و امیدوارم که برکت گرفته باشید و خیلی خوشحالم که ما میتونیم قدم به قدم یک سفری رو داریم با هم میریم که مطمئن هستم در این مسیر سفر ایستگاه‌هایی خواهیم داشت که این ایستگاه‌ها باعث بنای ما میشه و باعث برکت میشه. ولی یادمون باشه اینها چیزایی هست که اگر برای ما مفید هست و ما برکت میگیریم، خوبه که با دیگران هم تقسیم کنیم.
متشکرم برادر فهیم. همه ما هم خشم و هم عصبانیت رو تجربه کردیم. خشم در واقع یک احساس و هیجان درونیه که تجربهش میکنیم و عصبانیت تظاهر بیرونی خشم در چهره، کلام یا رفتار ماست. اما برادر فهیم بفرمایید که خشم اساساً به چه دلایلی در انسان ایجاد میشه؟
خب صحبت از خشم و عصبانیت هست و ما میتونم به جرات بگم هیچ کسی نیست که از این مقوله، از این احساس، از این رفتار دور باشه و اونو تجربه نکرده باشه. اما ریشه‌اش از کجاست؟ از کجا به دست میاد؟ چجوری به وجود میاد؟ این خیلی مهمه. چون وقتی ما علاج دردی رو میگردیم پیدا کنیم، خب ظاهراً باید دلیل به وجود اومدن اون درد رو پیدا کنیم تا بتونیم علاجش رو پیدا کنیم. پس دلیلش چی هست؟ من یک سمیناری داشتم برای شفا و آزادی و توی اون سمینار به نکته های اشاره کردم که شاید بتونم از اون سمینار استفاده کنم بر اینجا تا بتونم این مطلب رو بازتر بکنم، در اصل بشکافم و به دلیل اون خشم برسیم. چیزهایی که یاد میگیریم خب معمولا سطحی هم هست و میتونه بعدن یادمون بره، اما چیزهایی رو که میفهمیم، حتی اگر بیماری بگیریم که به فراموشی بر بخوره، چیزهایی که فهمیدیم و احتمالا فراموش نخواهیم کرد. اتفاقایی که ما رو آزار داده و اتفاقایی که در کودکی باعث ناراحتی ما شده. ما یه مثالی داشتیم در ایران، میگفتن که طرف کاسه صبرش دیگه سر اومده. من میخوام از همون مثال استفاده بکنم. درون هر انسان یک جامی وجود داره، یک کاسه‌ای وجود داره که اون کاسه وقتی که اتفاق بدی در زندگی ما میفته که تجربه تلخ هستش، حالا آزار و اذیت کردن، اینها چیزایی که خب باعث میشه که درون وجود ما اون تجربه های تلخ، اون کاسه هی رفته رفته پر میشه. در یک رابطه وقتی که ما لبریز میشیم، اون وقت هست که ما برخوردمون، رفتارمون با عصبانیت هستش. و خیلی وقتا ممکنه که کسی که باعث لبریز شدن اون کاسه صبر میشه، رفتارش آنقدر بد نیست که عصبانیت ما، رفتار ما طوری میشه که ما دیگه خودمونم عدالت رو رعایت نمی کنیم. یعنی تموم اون لبریز شدن اون کاسه صبر باعث میشه که ما نتونیم خودمون رو کنترل بکنیم و انگر ایشو بهش میگن، اینجایی که رفتار عصبانی هستش. پس من میخوام بگم که عصبانیت های ما، رفتار ما، کردار ما در اثر اون گذشته، اتفاقایی که افتاده میتونه باشه. میدونی، یعنی وقتی که انسان نمیتونه خودش رو کنترل کنه، دلیل بر اینه که اون کاسه صبر سر اومده، یعنی دیگه توانایی ما کم میشه. انسان هایی که پر از صبر هستن، اتفاقا بعضی وقتا ما میبینیم که مثلا خبر میرسه توی مدرسه طرف رفته با اسلحه 100 نفر رو کشته، بعد همسایه‌ها تعقیب کردن میگن بسیار آدم ساکتی بود، بسیار آدم خوبی بود. خب اون ساکت بودن دلیل بر این نیست که خشمگین نمیشده یا این درون خودش نگه داشته. اتفاقا اونا خطرناک‌تر اونایی که درون خودشون نگه می‌دارن، چون وقتی که پر میشه مثل یه بمب میترکه. و رفتار عصبانی دلیل بر خشم درون هست که انباشته از خاطره های تلخ، اتفاقات بد و اینها اثر میگذاره. پس بنابراین ترس یکی از اونها هست، ولی رفتار ناشایسته دیگران با ما، ناعدالتی، اینها همه باعث میشه که خشم درون ما زیاد بشه.
خب ما فهمیدیم که خشم نه فقط به علت اتفاقات امروز و این لحظه در ما ایجاد میشه، بلکه در موارد بسیاری ریشه در وقایع و تجربیات گذشته ما داره. از دیدگاه روانشناسی من عرض کنم خدمتتون که خشم از همون بدو تولد به دلایل متعددی در ما ایجاد میشه و به ناخودآگاه پس زده میشه و در اونجا ذخیره میشه. و این انبار خشم هر چقدر که ما بیشتر زندگی میکنیم در ما پرتر و سنگین تر میشه و همیشه در موقعیت‌های مختلف زندگیمون این امکان وجود داره که این خشم پنهان شده به شکل‌های مختلف و به بهانه‌های مختلف آشکار بشه و حال خودمون و اطرافیانمون رو بد کنه. برادر فهیم، بهترین راه‌های مواجهه با این خشم درونی چیه و چطور میتونیم جلوی تظاهر بیرونی خشم رو که در واقع همون عصبانیت بگیریم؟
خیلی ها عادت دارن وقتی اتفاق بدی تو زندگیشون میفته اون رو اگزاجوریت میکنن، یعنی هی زیادش میکنن. مثلا مثل یک بادکنکی که وقتی بهش فکر میکنی انگار داری اون بادبادک رو هی باد میکنی، از یک کاه کوه میسازن. پس بنابراین خیلی وقتا ما هم باید توجه بکنیم وقتی اتفاق میفته تمرکز منفی روی اون اتفاق بد نگذاریم زیاد و سعی کنیم به نکته های مثبت فکر بکنیم. مثلا اگر خب اتفاقی بیفته در یک تصادف شما سهمی داشته باشی، ممکنه که ضرر مالی بخوری ولی جسمت سالم باشه. خب این ضرر مالی رو هی وقتی فکر بهش میکنی کلی درونت خشمت بیشتر میشه نسبت به خودت یا حالا اون کسی که باعث این تصادف شده و هی فکر میکنی ای وای من الان چقدر بدهکار میشم، ماشینم بیمه داره نداره، چجوری میشه سر کارم چجوری برم. ولی برای که بتونی تو این اتفاق بعد یک فکر مثبت بکنی و نذاری اون فکر منفی تو مثل باد بادک باد بشه، اصلا بگو خدا رو شکر که بدنم لااقل سالمه، خدا رو شکر تو این تصادف کسی ضرر جانی نداده، همه ضرر مالی دادن. یعنی ما سعی کنیم افکارمون رو به صورت مثبت نگه داریم و اجازه ندیم اون فکر منفی بیش از اون چیزی که هست بشه، اگزاجوریت بشه. البته که خوبه ما در هر اتفاقی، در هر موقعیتی تمام افکارمون رو روی مثلا روی میز بریزیم و فکر کنیم چه کاری درسته، تصمیم‌های درست گرفتن برای اتفاقی که میفته خیلی مهمه. خیلی وقتا باید یه تصمیم‌های امرجنسی گرفت، ضروری گرفت در صورت اتفاقی که میفته و اونها این دلیل بر این نیست که ما هی منفی فکر کنیم. یا منطقی فکر کنیم و ریالستیک باشیم، میگیم خب این اتفاق افتاده، من الان خرج هست اینطوری هست اینطوری هست، شاید من پول ویکیشنم و سیوم و شاید بتونم برای این کار بذارم، آیا ارزش داره؟ شروع کنیم دو تا چهار تا کردن. باید بهش فکر کرد، نمیگم فکر نکنیم، اما فکری که باعث خشم ما بشه این دست خود ما هست که چطوری فکر میکنیم. پس بنابراین من باز تکرار میکنم این سوال رو میخوام به پایان برسونم که این ما هستیم در اصل که مستر استاد وجود خودمون هستیم.
متشکرم برادر فهیم. نکته بسیار ارزشمندی که بهش اشاره کردید این بود که بزرگ نمایی و تمرکز صرف روی جنبه های منفی هر مسئله‌ای میتونه منجر به هیجانات مخربی مثل خشم و اندوه و ناامیدی بشه. در روانشناسی از اینها به نام خطاهای شناختی فاجعه سازی و منفی بافی نام برده شده و کاملا شناخته شده هستند. در برنامه 11 در مورد خطاهای شناختی و ذهن شرطی شده صحبت کرده بودیم که دوستان اگه مایل باشن میتونن اون برنامه رو هم گوش بدن. من توی قسمت دیسکریپشن اون برنامه در کانال یوتیوب زمان بندی شروع هر کدوم از مباحث رو تعیین کردم که شما میتونید روی زمانش کلیک کنین و مستقیما برین روی همون مطلب و اون مطلب رو شروع کنین به گوش کردن و دیگه مجبور نباشین کل برنامه رو گوش بدین. همچنین برادر فهیم شما فرمودید که هدف واقع بینی هست، نه حتی مثبت بینی صرف. نکته مهم دیگه ای که فرمودید اینه که ما استاد درونی خودمون هستیم و قادریم همه اونچه رو که در درون ما میگذره به بهترین شکل تحت کنترل خودمون داشته باشیم. بنابراین خشم هم هیجانیه که اگر بخوایم میتونیم اون رو تحت کنترل در بیاریم و تصمیم بگیریم که میخوایم باهاش چی کار کنیم. آیا میخوایم فقط مهارش کنیم یا اینکه از اساس از بین ببریمش؟ برادر فهیم، خشم و عصبانیت چه اثراتی روی سلامت روانی و جسمی ما داره؟
خیلی وقتا هست که این خشم و عصبانیت باعث خودزنی میشه. حالا خودزنی به چه منظور؟ باعث میشه که ما به خاطر عصبانیتی که داریم اون ممکنه انقدر جرأت نداشته باشیم که به دیگران ضربه بزنیم، به دیگران حمله بکنیم، تهمت بزنیم یا کلمات استفاده کنیم که ظاهرا قشنگ نیست، حالا به فحش و بد بیرا. ولی خیلی وقتا هست بعضی آدم‌ها درون خودشون میزنن و این خودزنی این خیلی باز اثر منفی داره که باعث بیماری‌های هم جسمی هم روانی میشه. ما می‌دونیم که تا بعضیا هستن تا ناراحت میشن دل درد میگیرن، سردرد میگیرن، نفس تنگه میگیرن، باعث سکته میشه. حتی کسانی که خیلی دیگه در خودشون نگه میدارن بیرون نمیارن و هیز جمع میکنن باعث سرطان میشه و به مرگ کشیده میشه. واقعا اینا حقیقت، خواهش میکنم باور کنید اینا چیزایی هست که ما میتونیم ببینیم. به خاطر همینه که کلام خدا میگه اعتراف بکنید، برای همدیگه اعتراف بکنید، اجازه ندید درونتون چیزی باشه. وقتی شما خشم درونتون و وقتی شما واقعها و اون اتفاقایی که براتون افتاده و شما رو آزار میده هر وقت بهش فکر میکنید اوقاتتون تلخ میشه، خشمگین میشید. اینا اعتراف وقتی میکنید میشه کسانی که میتونید اعتماد بکنید، اون اعترافات باعث میشه که درون کاسه شما پاک بشه. اون کاسه صبر وقتی اعتراف میکنید خالی میشه، ولی به طریقه مثبت، نه به طریقه که بخواید به کسی ضربه بزنید، بخواید به کسی تهمت بزنید، بخواید روی کسی بریزید اون چیزایی که درونتون جمع شده. بلکه مسیح میگه این گران باران بار سنگینتون رو به من بدید، من بار سبکتری به شما میدم. اون نگرانیتون و اون خشمتون و اون ناراحتیتون و اون خستگی هاتون و اون تنگی هاتون رو همه رو به من بدید. و اینجا هست که ما میدونیم در مسیحیت، در اون خدای زنده و با عشقی که داریم، یکی از کارهایی که برای ما مسیحی ها میکنه که معمولا ما میبینیم در ادیان دیگه انتقام و نمیدونم فلان و جنگ و این چیزها هستش، ولی برای ما بخشش، مهربانی، اعتراف و به حضور خدا بردن خداوند زنده ما، اون تلخی ها رو به خودش میگیره و به ما به جاش شادی هدیه میده، به ما برکت و راستی میده. و اینا چیزهایی هست که ما در ایمان باید یاد بگیریم. و در مسیحیت، شاید شما مسیحیت رو من یک مذهب بدونید، یک دین بدونید، اما اینطوری نیست. مسیحیت مثل یک اقیانوسی هست که که وقتی درون شنا میکنی، هرچه بیشتر شناگر خوبی میشی و درون اقیانوس میری، با یه دنیای دیگه ای آشنا میشی و واقعا میبینی چه دنیای زیباییه. مسائل روانشناسی، پزشکی، ساینس، علم، همه اینها درون اقیانوس نهفته است، بلکه شما با دنیای آشنا میشی که ما فوق اون چیزیه که ما در این دنیای ظاهری میبینیم، بالاتر از اون روانشناسی، بالاتر از اون پزشکی، علم پزشکی، بالاتر از اون تمام چیزهایی که هستش. ولی اگه به طور واقعی سعی کنیم در ایمان رشد بکنیم که بتونیم مثل یک قفاس درون کلام مقدس بریم، مثل یک قفاس درون این دنیای روحانی بریم و زیبایی ها و شادی ها و اون اتفاقای خوب، رابطه های خوب، برخوردهای خوب، افکار خوب، بذرهای نیکو رو باهاش آشنا بشیم و اجازه بدیم تو زندگی ما بیاد، تا بتونیم با این مسائل روزمره، با خشم و عصبانیت برخورد بکنیم.
بله، اشاره درستی فرمودید به تأثیر خشم و عصبانیت در بروز بیماری های جسمی که در روانپزشکی تحت عنوان بیماری های سایکوسوماتیک شناخته شدند. نکته جالب صحبتاتون برای من این بود که متوجه شدم اعتراف کردن فقط به منظور افشا کردن خطاها و گناهان ما نیست، بلکه به معنی سخن گفتن در مورد دردها و رنجهای درونی ما هم هست، چون این دردها و رنجهای درونی به جسم و روان ما آسیب میزنند، پس اونها هم گناه محسوب میشن و باید از اونها رها شد. حالا بفرمایید که خشم و عصبانیت چطور میتونه مانع خلق عشق بشه؟ به عبارت بهتر، چطور به همسر یا فرزندان ما آسیب میزنه و اونها رو از ما دور میکنه؟
خب سوال اینجاست که خشم و عصبانیت مانع به وجود آوردن عشق میشه؟ بله، شما میگه از کوزه همان در آید که در اوست. شما اگه میخوای عشق خلق بکنی، باید درونت عشق باشه، درونت وجودت یک احساس مثبت به وجود بیاد که بتونه این احساس مثبت با هر انسانی که وقت میذاری اون لحظه میتونی محبت رو به وجود بیاری. برای همین اصلا رابطه ها به وجود میاد، دوستی های خیلی زیبا به وجود میاد به خاطر اون خلق شدن و محبت و دوستیه. و وقتی که شما عصبانی هستی، خشمی که درونته، وقتی بهش فکر میکنی شما نمیتونی چیز بهتری بدی. مثل ماشین آب میوه گیریه، شما اگه سیب بذاری توش فشار بدی آب سیب میاد بیرون، شما اگر پرتقال بذاری آب پرتقال میاد بیرون. پس 100% عصبانیت مانع به وجود اومدن عشق میشه، چون همونطور گفتیم درون شما هست که عشق رو وجود میاره. خشم متضاد عشقه، عصبانیت متضاد مهربانی و محبته. حالا من اینو مثال بزنم چون برای خودم هم پیش اومده و برای خیلی از حتی خادمین مسیحی پیش میاد. وقتی که ما عصبانی هستیم، ما حوصله نداریم با دیگران رابطه برقرار کنیم و نمیخوان که این رابطه برقرار بشه، چون نتیجه اون رابطه رابطه خوبی نیست. ما میتونیم جایگاهی رو در زندگی روحانی داشته باشیم. زندگی روحانی مثل یک منزل دیگه، شلف باید داشته باشه، میتونه طبقه بندی باشه، جایگاه متفاوت باشه. مثلا شما توی منزل حتما دستشویی نیاز هست، اینکه زیاد جای پلژر نیست، جای خوبی نیست و اسمن علاز فرهنگ ما بد میدونن، ولی بسیار جای مهمیه در زندگی. توی خونه باید شما دستشویی باشه، حمام باید باشه، میدونی آشپزخونه باید باشه، غذا درست بکنیم. در زندگی روحانی ما هم ما باید یاد بگیریم بتونیم جاهایی رو درست بکنیم که مخصوص اون اتفاقا باشه. هر چیز رو جای خودش باید باشه و در زندگی روحانی ما این رو یاد میگیریم. برای همینه یکی از ارجعیت های روحانیون اینه که فرقشون اینه که بلدن، یاد میگیرن و میدونن چی کجا رو چی و کجا بذارن. منظور من روحانیون، منظور من مذهبیون نیستا. تو من روحانیون میگم، منظور اما و عمامه یا پریست و کشیش و اینا نیست. خیلی وقتا میتونی شما کشیش باشی ولی روحانی نباشی، میدونی یک شغل باشه برای تو. پس منظور من کسانی که در روح خداوند مسیح تولد تازه دارن، غنی میشن، رشد میکنن، به قول پولس رسول از شیرخوارگی میان بیرون و شروع میکنن رشد میکنن. پس ما وقتی که اون جایگاه مناسب رو نداشته باشیم، اون وقتی که وقت منزل میایم، کسانی که آخر شب در کنارشون هستیم، فرزندامون یا همخونه هست یا حالا مجردی همخونه داری، فرقی نمیکنه، وقتی شما میای متاسفانه میبینی که چون جای مناسبی اون افکارت رو نگه نداشتی، اون اتفاقی که بیرون هست و اون شروع میکنه هی تو رو شیک میکنه، تو رو حمله میکنه به تو و درونت. به خصوص خیلی ها شب که میخوان بخوابن نمیتونن بخوابن، مجبورن یه قرص بخورن، میدونی، مجبورن یه جوری، چون هی تو ذهنشون میاد، گفتم اینو هی مثل باد بادک باد میکنن. و این خب معمولا انسان اینطوری وقتی اگه تنها باشه ممکنه با قرص خودشون بتونه بخوابونه اون در اون کاسه صبرش که داره لبریزه، یه دونه کلاه میذاره، یه دونه دری میذاره، لید میذاره، اونو میبنده، ولی صبح دوباره همونه، دوباره اون در باز میشه. ولی اگه کسی تنها نباشی، دور برت باشن، متاسفانه شروع میکنی به اطرافیات تهمت زدن، توهین کردن، رفتار بد. مثلا خانمت حالا مثلا یه غذای درست کردی، یه ذره اگه شور باشه، این چرا این توش سفره رو به هم میزنی؟ این به خاطر غذای شوره نیست، به خاطر لیوان ریخته نیست، به خاطر عصبانیتی که از بیرون به منزل آوردی و نتونستی اونو هضمش بکنی، نتونستی اونو جایگاه مناسب بذاری. و یه کاری که خداوند عیسی مسیح برای ما مسیحی‌ها انجام میده، وقتی ایمان میاریم خداوند تولد تازه میده که بتونیم اینها رو جمع بکنیم جای خودش. من یه مثالی میزنم تو یکی از تعلیمایی که برای خادمین، سمیناری که برای خادمین گذاشته بودم، بود که عزیزان شمایی که درد دل دیگرانو گوش میکنید، گوش بکنید. خیلی خوبه، ما خادمین وظیفه‌مونه که درد دل دیگرانو گوش بکنیم. خادم خوب شنونده خوبیه. آره، شنونده خوب چی؟ مردم میان همه آشغالاشون و زندگیشون و درداشون و همه زخماشون و چرکاشون رو میخوان بریزن توی ما دیگه. و وقتی شنونده هستیم، هرچی میشنویم میاد خوراک روح ما میشه، درون ما میاد. پس بنابراین ما اونو چه کار بکنیم؟ من میگم یک سطل زباله روحانی باید داشته باشی، یک جایی که تمام اونها رو شما همدردی بکن. اگر صلاح و مشوره خداوند میخواد توسط روح خدا به دیگران بده، وقتی یکی برات درد دل میکنه، ناراحتیاشو میاره، اما اونو درون خودت نریز، نیار بریز تو قلبت، نیار بریز توی جایی که آشپزخونه تو هست، باید غذای خوب درست میشه بره بیرون. اونو جز به یخچالت نذار، اون گند یکی دیگه است، اون باید بره تو زباله. تو بلکه کمک میکنی از اون بیاد بیرون و به زباله ریخته بشه تا اون آزاد بشه، نه اینکه از اون بیاری بیرون درون خودت بریزی. وقتی شما عصبانی هستید، همه چیز به هم ریخته است، همه چیز پخش و پلاه، نمیتونی فکرتو جمع بکنی. پس زمان عصبانیت زمانی برای تصمیم گیری نیست، کاملا بدترین زمان برای تصمیم گیریه. و شما اگه بری توی زندان ها صحبت بکنی، البته من اینو میگم تجربه شخصی، من خودم وقتی مسیحی نبودم بسیار آدم عصبانی بودم، واقعا خوشحالم خدا منو بخشیده، چون دعوای زیادی داشتم، زندان افتادم به خاطر عصبانیتم دیگران، به خاطر که برخو خود کتک خوردم، نمیگم کتک زدم، ولی خب کتکم زده بودم، به خاطر که بارها با چاقو دعوا میکردم، با زنجیر دعوا میکردم. و خب توی زندان بخش مثلا توی زندان قم من بودم، اینو میخوام اعتراف کنم، خیلی مهمه بچه‌ها بدونن، با کسی که داره براتون صحبت میکنه پشت میز نشسته بیاد اینجا فقط درس بخونه به شما بگه. موقع مال زمان خیلی قدیم بود که زندان قم، زندان شهرداری، یک زندانی بود که وسطش یه حیاط بود، دور تا دورش اتاق بود، بندبندا متفاوت نبود، حالا ساختن خیلی متفاوت شده و همه وقتی می اومدن هواخوری از اتاق اومدن همه سر یه دور حوض میشستن. بند قاتلین یه بندی بود که اونجا کسایی که قاتل بودن تو اون بند بودن و متاسفانه آمارش بالا بود و میدیدی که 99% پشیمون بودن که چرا این کار کردن. طرف میگو عصبانی شدم، دست کردم به کارت زدم، پشیمون شدم. حالا یکی 2% ممکن بود میگفتن نه من به خاطر ناموسم زدم، حالا اون غیرتش و تعصبش اینا بود، میگفت نه خوب کاری کردم. و اکثرش در اثر دعوا، در اثر نمیخواسته این کارو بکنه، عصبانی شده، اختیار از دستش در رفته و زده این کارو کرده. و این واقعا آدم دلش میشکست، میدید که طرف برن احساس میکنن دارن اعدام میکنن. یک اتفاق کوچیک، یک اتفاقی که در عصبانیت باعث شده تصمیم بگیره، ناخواسته یک کسی رو زده که خودش پشیمونه، دوست صمیمی جونجونی خودش رو زده. اینا چیزایی بود که من خودم شاهد بودم. و وقتی نگاه میکنم امروز، وقتی با مسیح آشنا شدم، خداوند به من شفا داد، اما گفتم خدایا اون روزایی که ملخ خورد چیکار کنم، آشغالا رو چیکار کنم؟ خدا گفت اونا رو من با اونا هم کار دارم، از اونا هم میخوام استفاده کنم، اونا رو دور نریز، بذار اونا میتونه تجربه‌ای باشه که تو میتونی با دیگران تقسیم بکنی. من اگه امروز یک اعتراف کردم، امروز یک شهادت دادم، به خاطر اینکه میخوام بدونی برادر من، خواهر من، خشم زندگی ها رو تبدیل میکنه، عصبانیت زندگی ها رو تبدیل میکنه، چه درونی چه بیرونی. فقط این است که اون اول کنترل کردم خودمو کنترل کردی که عکس العمل بیرونیت خوب باشه، آیا درونت هم کنترل کردی؟ خودزنی هم نکن، نه به کسی توهین کن، نه به دیگران خشم تو خالی کن رو دیگران، نه خودزنی بکن. عیسی مسیح تو رو شفا میده، عیسی مسیح تو رو آزاد میکنه، عیسی مسیح تو رو برکت میده، به شرطی که اجازه بدی بیاد توی زندگی تو رو آروم بکنه. من این پرانتز میبندم. پس بنابراین شما توی اتاقی که به هم ریخته است نمیتونی کار انجام بدی، بعد اونو درست بکنی. پس بنابراین وقتی خشمگین هستی لطفاً تصمیم نگیر، آروم باش، مشاوره بگیر، کلام خدا رو بخون، یک آهنگی که خیلی دوست داری به دلت میشینه رو گوش بده. میدونی حتما نمیگم بیا فقط حالا کلام خدا رو بخون دعا بکن، اونا خیلی خوبه مهمه، اما ممکن است یه چیزی تو رو تسکین بده که اصلا ربطی به روحانیت نداشته باشه، ولی تسکین میده. میگم یه آهنگ قدیمی، یه دوست خوب زنگ بزن باهاش صحبت کن، کسی که حالتو خوب میکنه وقتی میبینی. چون من میخوام اینو بگم، از لحاظ روانشناسی مسئله ایماندار و روحانیت این نیست که شما همش بچسبی این که آقا من همش باید در حال دعا و سجده باشم تا من آرام بشم. نه، اینطوری نیستش. من خودم در کودکی همیشه فیلمای هندی خیلی دوست داشتم، فیلمایی که مثلا آواز و چیز داشت خیلی دوست داشتم. خیلی وقت من یه موقعی خستگی من در اثر دیدن یه فیلم هندی خستگیم در میاد. حالا ممکنه برای بعضیا تعجب باشه، ولی حقیقتیه، تجربه منه. بعد دیدم بعضیا، شما میره مثلا یه ورزشکار که ورزشو دوست داره در اثر یه ورزش خستگیش در میاد، خستگی روحیش در میاد. میدونی حتما نباید ما بشینیم پرستش و عبادت بکنیم. خوبه پرستش، عبادت خوبه، رابطه خوبه، اون اصل کار و اصل جنس و اون رابطه روحانی، اون مغز روحانی رو تولد تازه و رابطه با عیسی مسیح به وجود میاره. اما خواهش میکنم از این ور بوم هم نیفتیم. میدونی زیاد دیگه کاری نکنیم که حتی خانوادمون هم از دست ما عاجز بشه. میدونی باید سعی کنیم اندازه رو نگه داریم. کلام خدا میخواد ما هوشیار باشیم، عاقل باشیم، عالم باشیم، حکیم باشیم، و اون حکمت رو خدا با توسط روح خودش به ما میده. پس ما باید ببینیم چه چیزی هست اون تنک من و اون باک بنزین من رو پر میکنه، به اضافه کلام خدا دیگه چه چیزی میتونه. که من گفتم مثلا من یه فیلم خیلی قدیمی هندی میتونه باک من رو پر بکنه، به من رو بذاره، من راحت لذت میبرم، به یاد گذشته میشینم، مثلا گوش میده، مثال دارم میذارم. این اتفاقایی که شما میتونی بهش فکر بکنی. پس بنابراین آیا روی رابطه ما اثر میذاره؟ بله. سعی کنیم این مسئله رو توجه بکنیم و خشممون رو در منزل نبریم. خب فکر کنم این جواب این سوال داده باشم.
کشیش فهیم عزیز، چون برنامه ما رادیویه، طبیعتاً شنوندگان عزیزمون فقط صدای شما رو دارند، ولی من که الان همزمان شما رو میبینم مشاهده کردم که چطور زمانی که از زندگی ملخ خورده خودتون صحبت می کردید اشک در چشمانتون جمع شده بود و احساس عمیقی رو تجربه کردید. شکر خداوند که چنین معجزه ارزشمندی رو در زندگیتون طراحی کرد و اینقدر ماهرانه شما رو شفا داد و تبدیل کرد. اگر فرصتی داشته باشیم که روزی شهادت ایمانی شما رو برای شنوندگان عزیزمون پخش کنیم، مطمئنم که اونها هم شگفت زده خواهند شد و ایمانشون به خداوند عیسی مسیح محکم‌تر خواهد شد.
عجب حسی، عجب حالی، عجب شوری، عجب سالی، عجب آرامش نابی، چه حال خوب نایاب. منو این حال زیبا و پرستش در کلیسا و پیا پی معجزه ها و شفا در نام عیسی. ای دلیل آوازم، من با تو سرافرازم، زندگیم و در نامت من دوباره میسازم. توبه میکنم از نو، تازه میشوم در تو، تو راهی و من ره رو، در راه تو سربازم. ببار عشق به دنیا، بریز روح تو بر ما، خدایا 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 خدایا، پارم کن پار از نور، پار از وحش، پار از شور، پار از روح و پار از معجزه، به نام تو ممهور. ای دلیل آوازم، من با تو سرفرازم، زندگیمو در نامت من دوباره میسازم، توبه میکنم از نو، زاده میشوم در تو، تو راهی و من رو در راه تو سرازم. ای دلیل آوازم، من با تو سرفرازم، زندگیمو در نامت من دوباره میسازم، توبه میکنم از نو، تازه میشوم در تو، تو راهی و من ره رو در راه تو سرباز.
خیلی مواقع پیش میاد که ما از دیگران در حضور همسر و فرزندانمون خشمگین میشیم. آیا میتونیم اینطور توجیه کنیم که چون خشم ما مثلا معطوف به همسرمون نبوده، پس اون هیچ آسیبی از رفتار و کلام پرخوشگرانه ما نمیبینه؟
وقتی ما آدم پرنفوذی هستیم، روی دیگران نفوذ داریم، روی اطرافیامون، تمام رفتار و کردار ما باعث میشه که روی دیگران اثر بذاره، تمام کسانی که اطراف ما هستن. یعنی غیر ممکنه شما بگی اثر نمیذاره. چرا؟ چون شما حساب بکن، مثلا من با بچه ها میگم وقتی میرن مدرسه، بهشون تعلیم میدم، بهشون منتورینگ باشون وقت میذارم، باشون میگم، میگم که ببینید شما تو مدرسه میرید، خیلی آدمایی هستن که از خانواده متفاوت میان، تکیه کلام های خیلی بد دارن، شما اجازه ندید که اون تکیه کلام ها رو شما بگید. این شما هستید که چقدر قوی هستید. سعی میکنم تشویقشون بکنم. شما وقتی قوی باشی، نفوذت به دیگرانه. اگه ضعیف باشی، دیگران نفوذشون به شما هست. کسی که توی محفلی قشنگتر صحبت میکنه، بیشتر دور اون همه جمع میشن. ما از طریقهای مختلف رو دیگران نفوذ پیدا میکنیم و این نفوذ ما باعث میشه که دیگران حالت مثل یه لیدر دیگه دنبال روی ما میشن، روشون اثر میذاره، میخوان مثل ما باشن، میخوان مثل ما رفتار کنن. مثل ببینید عیسی مسیح نفوذ پیدا کرد روی قلب انسان ها. پادشاه های دیگه سرودی ما داره، میگه پادشاهان جان میگیرن تا سلطان عالم شوند، ولی پادشاه ما جانش رو داد تا سلطان قلب ها بشه. عیسی مسیح با فداکاری، با عشق، با محبت نفوذی پیدا کرد. من که بعد از چندین هزار سال اومدم، از یک جای، از یک تاریکی اومدم بیرون، ولی نفوذ اون منو از تاریکی آورد بیرون. امروز من یه خانواده‌ای دارم، 5 تا فرزند دارم، 2 تا نوه دارم، بچه‌ام همه تینیجرن، دخترم ازدواج کرده، ولی هنوز این رابطه هستش. در خیلی موارد ما با هم اتفاق نظر نداریم، یعنی با هم متفاوت فکر میکنیم، حتی با هم بحث میکنیم، با هم دعوا میکنیم و میدونی برخورده حالا جسمی نیست، خشن نیست، ولی با هم میدونی بحث میکنیم. اما نفوذی که روشون دارم، اون نفوذ ما رو مثل یه خانواده دور هم نگه داشته. آخر شب دوباره میشینیم با هم سر یه سفره میگیم و میخندیم، چون سعی کردم رو قلباشون نفوذ داشته باشم. با من میان صحبت میکنن، از من نمیترسن، با من حرف دلشون رو میزنن، حتی اشتباهاتشون رو به من میگن. میگه بابا این اشتباه رو کردم، میگم اشکال نداره، حالا چجوری درستش بکنیم. ما با رفتار خوب میتونیم نفوذ پیدا کنیم به دیگران. و ظاهرا وقتی که ما توی ماشین هستیم، اگه پدر هستیم، مادر هستیم، برادر بزرگ، خواهر بزرگ هستیم، بقیه که دور ما هستن، ما روی اونا نفوذ داریم و رفتار ما میتونه روی اونا اثر بذاره، حالا چه با مهربانی چه با عصبانیت. مهم نیست شما به دیگری توهین میکنی، مهم اینه که وقتی الگو هستی، وقتی نفوذ داری، شما به هر کسی دیگه هم، به آسمون هم توهین بکنی، اینجا روی کسی که بغل دستتو نشسته داره گوش میکنه، رو اون نفوذ منفی خواهد داشت.
خیلی متشکرم. و حالا سوال اینه که چطور میتونیم از خشم خودمون دور بشیم و اجازه ندیم که اون خشم به عصبانیت تبدیل بشه و به دیگران آسیب بزنه؟ البته در توضیحات قبلیتون کمی به این موضوع اشاره کردید، ولی اگر فکر میکنید توضیح بیشتری لازمه بفرمایید، و مهمتر این که بفرمایید چطور میتونیم خشم رو در خودمون از اساس از بین ببریم.
افراد به طور متفاوت میرن سراغ خالی کردن خودشون از خشم، که البته فکر میکنن خالی میشه، ولی خالی نمیشه، کنترل میشه. کنترل کردنش خب امروز روانشناسا هستن، دکتر هست، قرص هست، دوا هست، میرن افراد و سعی میکنن خشمشون رو کنترل بکنن و اجازه ندن که خشمشون باعث بشه که بتونن مثلا یه کارهای عکس العملهای انجام بدن و روی خودشون تصمیم بگیرن. خب این خوبه، اما کافیه میشه به این بسنده کرد؟ به نظر من نه. عیسی مسیح میخواد که ما از خشم خالی بشیم. میگه گرانباران بارتون رو به من بدید. با کنترل کردن، همونطور گفتم، مثلا طرف به خاطر خشمی که داره، عصبانیت که داره، شب نمیتونه بخوابه، مجبوره که بره دکتر. دکتر بعد از چند تا مصاحبه متفاوت، جلسات متفاوت، میگه خب این قرصا رو فعلا بگیرید، قرصا رو شب بخور که بخورید. خب این قرصا رو که وقتی میخورید، مثل که اون رول لیوانی که کاسه صبری که توش پر خشم حالا پر شده، صبرت سر اومده، یه دونه در میذاره، لاک هم میذاره روش، یعنی بدنت در از شب ال شاددان میشه، مثل سویچ بدنت اون قرص میذاره، دیگه هیچ چیزی اثر نمیکنه، تو واقعا میخوابی، واقعا بدنت استراحت میکنه. ولی صبح که خب بالا میشه، اون در دیگه وجود نداره، بعد یه قرص دیگه بخوری تو اون دره باشه. حالا ممکنه برای روز یه قرص دیگه بدن که خوابت نبره، ولی بتونه تو رو آروم بکنه. که معمولا امروزه یکی از چیزایی که خیلی مهمه، مالیجوانا یا هشیش معمولا خشم رو کنترل میکنه. خیلی از افراد از این طریق هست که خشمشون کنترل میشه. حالا چون لحاظ پزشکی اینو تایید نمیکنن و به هر دلیلی اصلا این بیزنس رو سعی میکنن داروهای دیگه به فروش بره، چون دارو گیاهی و اینا، اون خشمو کنترل میکنه، ولی مثلا موقتیه. شما نمیتونی 24 ساعت درشه باشی که مثلا خشمت کنترل بشه، که میدونه آروم باشی. پس اینها چیزاییه که موقتیه. اما وقتی شما صحبت از خشم در راه زندگی روحانی میکنی، عیسی مسیح کاسه صبرتو خالی میکنه. خشم با بخشیدن آروم میشه. خشم با نظم روحانی در زندگی هست که درجهش بیاد پایین، اون لیوانت خالی میشه. شما وقتی که ای اعتراف میکنی، برای همون اعتراف کردن به در حضور دیگران خیلی مهمه، برای به کسی که اعتماد داری بهش، کسی که کشیشته یا بهترین دوستت، روحانیه، منتورته، وقتی اعتراف بهش میکنی، شما درون خودت رو داری خالی میکنی با اون اعتمادی که داری، و این خالی شدن تو باعث میشه که خشم تو کمتر بشه، بلکه نه کنترل بشه، بلکه کم بشه. وقتی هرچی کمتر بشه، خب کنترلش راحت تره. ولی کلام خدا میگه که اگر بار سنگینیتون رو به من بدید. من باز بارها تکرار میکنم، یکی از چالش هایی که ما مسیحی ها داریم هر روز توی کلیسا، به خصوص توی کلیسای ایران، ولی اینو به جرات میتونم بگم، ببینیم که رابطه خادمی چقدر با هم بده، چقدر کلیسا با هم رابطه ندارن متاسفانه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما ایمان بیاریم به عیسی مسیح، تولد تازه پیدا میکنیم. من اینو اصلا قضاوت نمیکنم، تولد تازه هست، ولی شفای روحانی نیست، و شفای روحانی چون نیست، این رابطه ها زخم میشه. چون گفتیم خشم رو رابطه اثر میذاره دیگه، هر چیزی که ما رو عصبانی بکنه رو رابطه اثر میذاره، و این وقتی که اثر میذاره، ما حالا نه تنها به خاطر خشمی که داریم رفتار ما ناشایسته میشه، بلکه دیگری هم نمیتونی ببخشی. ممکنه بگی بخشیدمش، ولی تو دلت اولش میکنی به خدا، تو دلت میگه اینجوری قابلش بره بده. زمانی شما میتونی تو دلت واقعا برای دعای برکت بکنی که بخشیده باشی، و اگه بخشیدی باید بوی بخشش تو بیاد، باید رابطت دوباره وصل بشه. حالا ممکنه با هم در شراکت دستتون توی کاسه نکنید، ولی لااقل سر یه میز بتونید بشینید با هم غذا بخورید، بتونید با هم بشینید سر یه میز برد دعا بکنید. پس بنابراین من میخوام اینو بگم که رابطه هایی که زخمه، به خاطر که شفا نیست. چرا؟ چون خوب شاگرد سازی نمیشه. ما امروزه فکر میکنیم آمار تعمیدمون، غسل تعمیدمون بره بالا دیگه، خیلی خوبه. کلام خدا میگه در متا 28 میگه شاگرد سازی بکن، تعمید بده، بهشون یاد بده من کیم، بگو منو بشناسون، بعدن تعمید بده. این شاگرد سازی کردن، پروسه شفا جزء شاگرد سازیه. حالا کسی که در اول ایمانش شفا پیدا نکنه، نتونه اعتراف بکنه، یکی از چیزایی که من بعضی وقتا خیلی هم تعجب میکنن نسبت به من، یا دوست دارن، یا بعضی اصلا اعتبار نمیکنن، به خاطر اینکه من اعتراف میکنم به گناه، به گذشتم، کتاب گذشته من مثل یک کتاب بازه. من بابا کور بودم، حالا بینا شدم، من مرده بودم زنده شدم، ولی مرده بودن من خیلی ها مثل من مردن، الان اومده تو قالب من، یاد بغل من وایساده، ولی هنوز مرده، طرف زنده نشده، فکر میکنه زنده است. چرا؟ چون شفا پیدا نکرده. بابا جلو من، شفا پروسه زندگی روحانیه. شما نجات رو به طور رایگان بگیرید، ولی برای زندگی در نجات، برای زندگی روحانی، شما رایگان نیست، باید شفا پیدا کنید. و این شفا یافتن درد داره. چون باید جراحی روحانی بشی و این درد رو نمیخوایم تحمل بکنیم. تربیت داره ما نمیخوایم انجام بدیم. به خاطر اینه که ما ببینیم این چالش ها هستش تو کلیسه ها، شفا نداریم، تربیت روحانی نداریم، رزم روحانی نداریم. خب اینا باعث میشه که اختلاف نظرها به وجود بیاد، بخشش نیست، هر کسی میخواد نظر خودشو بگه، غرور هست. تو کلیسه ها به جای رفاقت رقابته، کی به قشنگتر دعا میکنه، کی قشنگتر. خب اینا چیزایی که زیبا نیست، اینا از شخصیت روحانی چیزا نباید بیرون بیاد. حالا طرف اومده شاگرد سازی نشده، خوب تعبید گرفته، ولی عشق داره به عیسی مسیح، عشقش هم خیلی بالاست، یعنی همه وجودش رو به عیسی مسیح تسلیم میخواد بکنه. اوکی خیلی خوب، میره درس میخونه، فلان میکنه. آقا میشه طرف بعد از یه سال، دو سال، شش ماه، حالا بعضی جاهای 6 ماه تحویل میدن یک کشیش، بعضی جاها حالا بعد دو سال، چهار سال بخونه، بستگی داره. میشه یک کشیش میاد، آقا خوبم صحبت میکنه، معلم خوبیه، تحصیل کرده است، ولی با دیگران بده. چرا؟ چون شفا پیدا نکرده. وقت حالا دیگه این شخصی که دیگه کله گنده شده برای خودش، صاحب منصب شده برای خودش، این همه طرفدار داره، دعوتش میکنن آقا بالا آقا پایین، خب این شخص دیگه نمیتونه اصلا روش نمیشه اعتراف بکنه که بخواد شفا پیدا کنه. نمیاد میگه، اگه بخواد بگه آقا من این درد رو دارم، هنوز درونم هست، هنوزم تو خونه یهو خش میگیرتم، خب اینو بخواد دیگه اعتراف کنه. میگه اگه اعتراف کنم آبروم میره، اگه اعتراف کنم چجوری در مورد من فکر میکنه دیگه، نظرشون نسبت به من چی میشه؟ خدا برای تو عشق می‌ریزه. نظر خدا رو بدون چیه؟ نظر خدا مهمه واسه تو. شفا پیدا کن برادر من، خواهر من، باز کن قلب تو، آبرو رو ول کن. آبروی پرده ایه که دست شیطانه، از تعالیم اسلام اومده دیگه، هر چیزی که بده و زشته بنداز روش قایم بشه. نه، مسیح میگه بردار اون پرده رو، بذار فساد، بذار پاک بشه، تمیز بشه، زیر پرده نگرش ندار. امروز تو قلب وقت بسیار چیزایی هست که نهفته است، اصلا بی ترسیم بگیم. طرف از بچگی، از سن 5 سالگی تا 12 سالگی همش به زنا میشده، در درد بوده، از کی؟ از باباش، از عموش. بی ترسه بگه. الان دیگه حتی شوهرم نمیخواد بکنه، یا زنم نمیخواد بگیره. چرا؟ چون اصلا دوست نداره رابطه، رابطه جسمی براش رابطه تلخه. خب اینو خود کجا دلش بذاره؟ اینو به کی میخواد بگه؟ بی ترسه، آبروش میره، آبرو باباش میره، آبرو دایش میره. میدونی مثلا اینا چیزایی که نهفته است درون وجود افراد، اینا باید باز بشه، اینا باید شسته بشه، اینا چرکه، چرکایی که درون انسان آدمو آزار میده. پس ما باید شجاع باشیم، صادق باشیم. البته نمیگم ما رو باز کن همه چه همه چه همه جا بگو، منظور من این نیست، خیلی هم توانایی درک ندارن، خواهش میکنم منظور من اینطوری فکر نکنید. ولی آدم در یک جمع روحانی قرار میگیره، برای همین خوبه ما منتور داشته باشیم، برای همین خوبه عضو کلیسای سالم باشیم، شمالی که واقعا برکت خدا باشه، مس خدا رو داره، شفا داره، با اون رابطه داشته باشیم، قلبمون رو باز کنیم، صحبت بکنیم، بریزیم بیرون، اجازه بدیم توسط کمک دیگران ما پاک بشیم. ما ایرانی ها اصلا به مشاوره دوست نداریم بگیریم، روانشناسی دوست نداریم بریم، دوست نداریم تراپی بگیریم، بد میدونیم، افت میدونیم، آبرو میگم اون آبروه کار خراب کرده. پس وقتی که من شفا ندارم، خب دشمن که خوبه، برادر خودم هم نمیتونم محبت بکنم. اما مسیح میگه بابا، میگه دشمنت هم محبت کن. پس امروز اگر رابطه ما در کلیساها خرابه، خب یک دلیل داره که بعضیا دارن خیانت میکنن دیگه. مثلا من بوده کسی که تو زندگی خودم اومده به من، میشه من زندگی کرده یک سال مثل فرزندم راهش رابطه برقرار کردم، ولی بعدا اومده ما رو آستین من شده، هنوزم داره ضربه میزنه. خب من با این رابطه برقرار نمیکنم، اما براش دعا میکنم تا زنده هست روز آرواش میره توبه بکنه. دعا نمیکنم که خدایا به زمین سرد بذارتش، دعا نمیکنم که آقا فلان بشه، دعا میکنم تا زنده هست روز آرواش بره توبه بکنه. این دعا رو براش میکنم، بخشیدمش، با چرک اون من زندگی نمیکنم. اما خب سر میزم باهاش نمیشینم توی کاسه غذا بخورم، چون میدونم هنوز دشمن من دیگه عاقلانه نیست. بعضی وقتا میگم خودزنی هم نباید بکنه، فروتنی با خودزنی دو تا چیز متفاوته. که آقا من بخشیدم، بیا من بخشیدم تو، بیلن دیگه. وقتی من میدونم طرف داره به من میخواد به من ضربه بزنه، من رابطه رو قطع میکنم، اجازه نمیدم به من نزدیک بشه. ولی خب اگه طرف دوباره بخواد بیاد تو نزدیک بزنه، توف بده زور تو، نباید بذاره دیگه. بعد رابطه اون دیگه عاقلانه نیست، اون فروتنی نیست، اون بخشش نیست. و کسی که شفا پیدا میکنه، شما عطایا نه، میوه های روحانی رو درش میبینی. طرف ممکنه عطایای روحانی داشته باشه، ولی عطایایی که بدون میوه روحانی باشه، اون عطایا به نظر من زیاد قشنگ نیست. میدونی جای خودشو ممکنه توی یه وقته توی یه سمینار یا عطای روحانی شما شفا میدی، به زبان صحبت می‌کنی یا نبوت می‌کنی، خوبه. ولی میوه های روحانی تو در یک سمینار نیست، برای خانواده‌ته، برای اطرافیاته، برای بقال سر کوچه که هر روزش خرید می‌کنی هست.
میوه های روحانی یعنی اون محبت، اون عشق، اون وفاداری، اون صداقت، اون اینها چیزایی که تو غلاطیان هست، تو افسوسیان هست، تو فیلیپیان هست، پولس رسول هی میگه از میوه های روحانی، اینا میوه های روحانی هست که زندگی روحانی رو تشکیل میده. و ما نیاز داریم در زمانی که شاگرد سازی میکنیم، اگه خادم هستیم، در همون شروع بچه هایی که با مسیح آشنا میشن بهشون این مژده رو بدیم که بار گرانشون رو میتونن بردارن، با اعتراف به گناهاشون، با اعتراف به خشمشون، با اعتراف به این مسائل، اعتماد به عیسی مسیح، همه چیز روی صلیب بیارن و آزاد بشن از گذشته هاشون، از گذشته تلخشون. و اگر که ایماندار قدیمی هستیم هنوز این کارو نکردیم، من توصیه میکنم اگه واقعا میخوای که خداوند تو رو مثل یک ابزاری در دستش بگیری که باعث برکت دیگران بشی، نیاز هست خودتو بشکافی، نیاز هست یک بار دیگه. اتفاقا شکستن بعضی وقتا خوبه، شکست باعث میشه ما از دو درست بنا بشیم. خیلی وقتا ما بنا شدیم، به نظرم خوب بیاد توی جعب و جاب توی جابه، ولی درست بنا نشدیم، میدونی اون کجه، خشت اول صاف گذاشته نشده. اما شکست خوبه توی زندگی، بعضی وقتا اون شکسته که ما رو از دو درست بنا میکنه، به شرطی که در دست خداوند باشیم، جای مناسب باشیم، در روابط مناسب با دیگران باشیم که بدونیم از خداوند هستن، چه دختران خدا چه پسران خدا در کنار ما هستن.
بله کاملا درسته. در روانپزشکی معمولا اختلالات و بیماری های روانی مختلفی رو که همراه خشم و عصبانیت هستند با دارو درمان می کنند که همونطور که شما فرمودید داروها هم مثل مواد مخدر اثر سطحی و موقتی دارند. در علم روانشناسی جدیداً تکنیکی استفاده می کنند تحت عنوان شفقت درمانی یا کامپشن تراپی که برگرفته از همین روش شفا گرفتن از خداوند عیسی مسیح است. و در متد سایکوآنالیز در جلسات بسیار طولانی هر فردی به کمک تراپیست خودش آروم آروم به محتویات بخش ناخودآگاه خودش دسترسی پیدا میکنه و در موردشون آگاه میشه و از اثرات مخرب اونها رها میشه. و این مشابه همون روشی هست که شما گفتید. همچنین به مسئله شفای روحانی اشاره کردید که بسیار مهمه. همه ما باید آسیب‌های نهفته در درونمون رو به کمک افراد مطمئن و متخصص ردیابی و درمان کنیم و بدون شفای روحانی تبدیل شدن اتفاق نمی‌افته. و اگر نتونیم در این فرصت زندگی که در اختیار ماست تبدیل بشیم، بزرگترین خسران و پشیمانی تمام عمرمون رو تجربه خواهیم کرد. به موضوع بخشش هم اشاره فرمودید. خوشحالم که صحبت‌های شما بسیار به صحبت‌های ما در مورد بخشش در برنامه 12 نزدیکه. بنابراین از دوستان علاقمند دعوت می‌کنم برنامه 12 ما رو هم گوش کنند. در اینجا از فرصت استفاده می‌کنم و غلاطیان 5 آیات 19 تا 21 رو می‌خونم که میگه هنگامی که از امیال و خواسته‌های نادرست خود پیروی می‌کنید، این گناهان وارد زندگی شما می شوند. زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی، بت پرستی و جادوگری و احضار ارواح، دشمنی و دو به همزنی، کینه‌توزی و خشم، خودخواهی و نفع‌طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه‌جویی، در اشتباه دانستن دیگران و برحق شمردن خود و اعضای گروه خود، حسادت و آدمکشی، مستی و عیاشی و چیزهای از این قبیل. همانطور که قبلا هم اشاره کردم باز تکرار می کنم، هر که این چنین زندگی کند هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت. همچنین در متی 5 آیات 21 و 22 از زبان عیسی مسیح می خونیم که شنیده اید که به پیشینیان گفته شد قتل مکن و هر که قتل کند سزاوار محاکمه خواهد بود. اما من به شما میگویم هر که بر برادر خود خشم گیرد سزاوار محاکمه است. وقتی این آیات رو میخونیم حقیقتاً بر خودمون میلرزیم، چون میبینیم که خشم در کنار گناهان بزرگ و وحشتناک دیگری ذکر میشه. و حالا کشیش فهیم عزیز در اینجا لطفاً سخن پایانی امروز رو با شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
خب عزیزان دل، خیلی ممنون هستم که با صبر با تحمل بنده رو گوش میدید و امیدوارم که برکت گرفته باشید. لطفاً باز هم من خواهشم اینه که نظرهاتون رو بگید. نقدها اگر درست باشه و با محبت باشه باعث پیشرفت میشه، پس ما ترسی از نقد شما نداریم. البته که قول نمیدیم هرچی شما بگید ما همون کار انجام بدیم. اینم به شما بگم، اما دوست داریم از شما بشنویم. لطفاً با ما تماس بگیرید، پیام بذارید، بذارید پیامای شما رو بشنویم، نظر بدید. البته که اگه تشویقی هم هست، اگه واقعا خدا شما رو برکت میده، بازم برامون پیام بفرستید، بگید برکت گرفتید و همینطور به دیگران هم اجازه بدید گوش بدن، تشویق بکنید دیگران بیان این برنامه رادیویی رو گوش بدن. و من واقعا خوشحال هستم و ممنون هستم از خانم دکتر با صبری که داره نسبت به من، چون من خب حالت جسمی زیاد خوب نبود، برنامه ها رو هی من رو تحمل میکنه، هی بالا و پایین سعی میکنه که من ضبط میکنم در ساعتی که شاید ایشون یه قرار برنامه دیگه میذاره ولی من نمیتونم اون لحظه باشم. و به هر حال ممنون هستم خانم دکتر که من رو تحمل میکنی. شما جا داره که بقیه هم از شما تشکر بکنن و این برنامه ها رو به طور رایگان در خدمت دیگران بذارید. برکت سلامتی خدا با شما باشه. یادتون باشه خدا با شما رو دوست داره. من هم همینطور.
در دوران کودکی در کتب درسی در جمهوری اسلامی روایتی می‌خوندیم در مورد جنگ علی با عمر ابن عبدود. به خاطر دارم که وقتی عمر ابن عبدود روی صورت علی آب دهانش رو پاشید و علی رو خشمگین کرد، علی صبر کرد و از کشتنش دست کشید تا کسی رو از روی خشم نکشته باشه. من اولین بار که این روایت رو میشنیدم با ذهن کودکانه خودم آماده بودم که این همه انسانیت و بزرگواری علی رو تحسین کنم، ولی چند لحظه بعد دیدم که بالاخره علی عمرو رو کشت. جرم عمرو هم اینطور که میگن این بوده که رفته بود جایی که محمد و علی و بقیه سپاهیان نشسته بودند، عربده کشی می کرد و مزاحمشون شده بود. جالبه که علی چند دقیقه در کشتن عمرو درنگ می کنه ولی بالاخره در نهایت اون رو می کشه. و بعد شیعیان به چی افتخار می کنند؟ به اینکه علی عمرو رو چند دقیقه دیرتر کشت که اون رو به خاطر خشم خودش نکشته باشه. اما به خاطر خشم کی؟ عمرو رو کشت. خشم محمد، چون محمد بود که دستور داد یکی بلند شه و شر عمرو رو کم کنه. و سؤالی که برای همیشه در ذهن من باقی موند این بود که چرا علی خشم خودش رو آروم کرد ولی محمد خشم خودش رو آروم نکرد؟ اصلا مگه امرو چه گناهی کرده بود که مستحق مرگ شده بود؟ بدمستی کرده بود، مزاحم محمد شده بود. اگه اینطوری باشه که ماها هممون باید در طول زندگیمون چندین نفر رو بکشیم، چون خیلی ها هستن که جفت پا حتی وسط زندگی ما میپرن و بیشرمانه ترین مزاحمت ها رو برامون ایجاد میکنند. دنیای عجیبیه وقتی میبینیم همین محمد با همین دین پر از خشم و نفرتی که آورده الان نزدیک 2 میلیارد پیرو در دنیا داره، در حالی که 600 سال پیش از اون عیسی مسیح اومد و عشق رو که زیباتر و والاتر از اون نیست زندگی کرد و به ما آموخت. ما انسان‌ها حقیقتاً موجودات غریبی هستیم. چهره ما میتونه از صورت زیبای خداوند به صورت زشت اهریمن تبدیل بشه، در حالی که بین این دو صورت فاصله‌ای به عظمت تمامی خلقت هست.
یه روز رد میشه این ابر تیره، میتابه خورشید رو خاک خسته، میشینه خنده رو لب ایران. یه روز باز میشن درای بسته، میشینه خنده رو لب ایران. یه روز باز میشن درای بسته. بعد رگباره بیرحمه تگر، آخرش باقی میمونه یه بر. گل میده مهتاب روی هر شاخه، میجوشه جنگل دور از ترس مرگ. گل میده مهتاب روی هر شاخه، میجوشه جنگل دور از ترس مرگ. در نام پر از اقتدار عیسی، فرو میریزه دیوار عریقا، دیوار ظلمت قلعه تیرگه کینه و دشمنی ها. میشکافه یه روز عاقبت این دریا،
و عزیزان جان. برنامه امروز هم با حضور رنگارنگ و خوش عطر شما به پایان رسید. شکر که هستید و شکر وجود همه مهربانانی که روزهای دیگر شنونده ما خواهند بود. حرف‌ها و راهنمایی‌هاتون رو برای ما بنویسید. میتونید به کانال یوتیوب رادیو آوای مهر برید و زیر هر برنامه نظرهای ارزشمندتون رو برامون بنویسید، یا میتونید از طریق وبسایت ما avayemehr.org با ما در تماس باشید، یا میتونید در گوگل این عبارت رو سرچ کنید: آوای مهر، صدای عشق را بشنوید، و از این راه هم به وبسایت ما دسترسی پیدا کنید. اما راحت ترین راه دسترسی به وبسایت ما همون آدرسشه که avayemehr.org هست. تا برنامه آینده، همه شما عزیزان جان رو به آغوش یگان مهرافروز عالم هستی عیسی مسیح می سپارم.
دیوار ظلمت قلعه تیرگه کینه و دشمنی ها، میشکافه گروز عاقبت این دریا. چون صدا برتر از همه قدرت ها.